او از دوستان و همرزمان سید حسن نصرالله بود و در دوران اسارت برای کارهای اطلاعاتی به قلب منافقان نفوذ کرد. شیخ ماجد در حال حاضر از نیروهای عقیدتی سیاسی لبنان در مسجد رأس الحسین و در مدت یک هفته‌ای که به ایران آمده بود، امیر محمد عباس نژاد مصاحبه‌هایی را برای نوشتن این کتاب ایشون انجام دادند. نوشتن احساسی میخواد سرشار از عشق، انگیزه‌ای میخواد لبریز از آرامش و قدرتی میخواد مالامال از شور و نشاط. در این قسمت از برنامه صحبت‌های آقای امیر محمد عباس نژاد رو میشنویم، نویسنده کتاب شبیه دیوارها.
این کتابو اول بذارید از دوره شیخ ماجد، خود شیخ ماجد بگم. شیخ ماجد سلیمان خب لبنان به دنیا میاد، 15-16 سالگی میره عراق برای خوندن در واقع طلبگی درس حوزه، میره نجف. ایشون توی مدرسه آیت الله خویی مشغول به تحصیل میشه، شاگرد حضرت امام بوده توی نجف و طوری که بعد از اینکه مؤمن میشه توی نجف و با سید حسن نصرالله اونجا درس میخوندن توی حوزه علمی نجف، مشغول به خوندن تحصیل بوده، میخوره به بحبوحه انقلاب عراق. یه روزی توی مدرسه که حیات مدرسه نشسته بوده، داشته در مورد انقلاب و بحث روحی انقلابی بودن و اینا صحبت میکنه با بچه ها، تموم میشه. چند روز بعد استخبارات و حزب بعث میاد حوزه علمیه و ماجد رو میخوان، میگن که شیخ ماجد کیه؟ این پامشه میگه منم. شیخ ماجد رو برمیدارن میبرن استخبارات، ازش سوال میپرسن که آره تو میخوای علیه ملت عراق انقلاب کنی، تو داری در مورد حرفای انقلابی و روحیه انقلابی حرف میزنی و اینا. اینا مثلا از همه جا بیخبر میگه من نه، من فقط اومدم گفتم که این انقلاب خوبه، مردم عراق در واقع شکنجه هستن، در سختی هستن و باید یه فکری به حالشون بکنن. این باعث میشه که از عراق اینو اخراج کنن. برمیگرده به لبنان و بیروت و اونجا در واقع جنوب بیروت زندگیشو میگذرونده تا اینکه خبر میرسه که تو ایران داره انقلاب میشه. این وقتی میشنوه که داره انقلاب میشه و امام برگشته به ایران از فرانسه، میره سوریه توی حوزه علمیه آقای واحدی اونجا درس میخونه. بعد از اینکه انقلاب پیروز میشه توسط یک ایرانی به نام برادر علی که از فعالان انقلابی و مشخص نشد که این کی بود، فقط اسم مستعارش بوده و مشخص نشد که این کی بوده، میارنش قم. قم تحصیل میکنه، کم کم یه سال 59 اواخر شهریور 59 میشه که این برمیگرده، خبردار میشه که جنگ شروع شد. البته اینم بگم که قبل تر از اونا برای بحث تبلیغ و اینا به سمت جنوب ایران و خوزستان اینا میرفته. این با گروهی از طلبه ها همراه میشه و یک روحانی که الان توی لبنان هست، سید علی حسینی که از دوستان خودش هست و در جمعیت قرآن الکریم بیروت و به البک مشغوله، میرن جنگ. اینا اول میرن خوزستان تو مدرسه بهبهانی اونجا مستقر میشن. قرار میشه که سید علی حسینی بره شادگان اونجا حضور داشته باشه و شیخ ماجد هم با نیروهای هویزه باشه. این میره توی هویزه مشغول به جنگ میشه. اون موقعی که در واقع هویزه سقوط میکنه و سوسنگرد هم سقوط میکنه، اینا وارد هویزه میشن و توی تپه‌های الله اکبر با عراقی ها درگیر میشن. 24-8-59 شیخ ماجد اسیر میشه و عراقی ها میپرسن که اسمت چیه و اینا. این میگه که من شیخ ماجدم، اهل لبنانم. میگن اینجا چی کار میکنیم؟ که هیچی، من راهمو گم کرده بودم، داشتم از مرز وارد میشدم که به دروغم به اونم میگه که برای اینکه اذیت نکنم برم نامزدم رو توی شیراز ببینم. و اینا میگن که نه تو لبنانی هستی داری میجنگی و اینا. اینا میگه نه شما که میبینید من با لباس رزم با لباس طلبگی هستم و داشتم اینجا وارد میشم برم نامزدمو بردارم ببرم که جنگ شروع شده ببرم لبنان، ولی اینا قبول نمیکنن، میبرن استخباراتو و بازم ازش بازجویی میکنن و این حرفا رو میزنن. این توی اسارت یک سال و نیم در واقع انفرادی بوده. این انفرادی چجوری بوده؟ کنار سلول خانم معصوم آبادنه خانم ها بودن، بعد با عباس پاک نژاد و مهندس خالقی و به مهندس بوشهری و اینا با اینا توی سلول بوده. روبروش هم که آسایشگاه اتاق شماره 38 بوده، اتاق در واقع وزیر نفت آقای تندگویان بوده. این حتی آقای تندگویان رو میبینه. یک روز با بچه‌ها صحبت میکنه، میگه چی شده و اینا، میگن که احتمالاً یه شخصی اونجا هست که این چیزه. این میگه خب مشکلی نداره، من به هوایی که دارم اینجا رو تمیز میکنم میرم اونجا ببینم کی هست. این میره اونجا، بعد از سرباز میپرسه، چون عربی هم بوده، بعد سرباز میپرسه که اون کیه و اونجا میگه که این وزیر نفت ایران ما گرفتیم. بعد این میاره خبر رو میده به بچه‌ها، میگه که وزیر نفتتون کیه؟ میگن که آقای تندگویانه. میگن اه پس سلولش اونجاست؟ میگن آره سلولش اونجاست. بعد این دوباره روزای بعد دوباره میره سلول وزیر برای اینکه آشغال رو بردار و تمیز کنه، میگه که ما میدونیم شما وزیر نفت هستید، من لبنانی ام اسیر شدم، اونجا آقای بوشهرین اونجا هستن. این میمونه تا اینکه این آخرین و اولین دیداریه که این البته سال 61 اتفاق میفته که مشخص میشه که تا سال 61 تندگویان زنده بوده، ولی ماجد میگه انقدر به پاهاش زده بودن که پاهاش شکسته بود، نمیتونست رو پاهاش وایسته و در واقع خورد شده بود استخونهای پاهاش، ساق پاهاش، و فقط پاهاش دراز کرده بود. آقای حاج آقا شیرازی نماینده بعدی فقط تو نیروقدس اینو به من پیشنهاد داد. یه روز به من پیشنهاد داد، چون ما با هم آشنا بودیم و اینا، یه روز به من گفتش که یه شخصی هست توی لبنان یه همچین چیزی داره. البته قبل ترش آقای سرهنگی به من گفت بابا آره یه شخصی هست به اسم شیخ ماجد سلیمان، حاج آقا شیرازی دنبال یه نویسنده است، من شما رو معرفی کردم، یه دیداری باشون داشته باشید. من با حاج آقا شیرازی صحبت کردم، از وضعیت اینو گفتم که مشکلی نداره، من میرم کار میکنم و اینها. گفت ایشون خیلی کم فارسی بلده، با تا چون خودم یکم عربی بلدم و اینو. گفتم هیچ مشکلی نداره، ما فارسی ها رو میگیریم، اونجا هم که عربی بود عربی صحبت. سال 93 شیخ ماجد اومد ایران، یه دیداری تو محل کارش داشتیم که یه هفته چند روزی ما با هم صحبت کردیم، زندگی کردیم با هم. من صبح ساعت 7 میرفتم تا ساعت 11 شب در کنار اون بودم، زندگی میکردم، کار میکردم و اینو. بعد که کتاب اون تدوین اولی شد، دیدم یه سری جا خالی ها داره. کتاب که جا خالی داره اینا رو نشستم خوندم، دوباره تدوین اولی کردم، دیدم نه درست نمیشه. یه سفری کردم به لبنان، یه 20 روزی هم با شیخ ماجد اونجا زندگی کردم و با دوستاش و با مادرش و پدرش که به رحمت خدا رفته بود، با دوستاش و همرزماش و با سید علی حسینی که در اون موقع باش رفته بود و مادرش و محل زندگیشون آشنا شدم، پرسجو کردیم، صحبت کردیم، تا اینکه نزدیک به 40-45 ساعت مصاحبه شدیم. 40-45 سال مصاحبه شد. بعد دیگه ارزم خدمتون این کتاب سال 94 در واقع تموم شد و سال 96 منتشر شد. سال 96 منتشر به دلیل اینکه قرار بود این کتاب رو سوره مهر اول چاپ کنه، منتها به دلیل اینکه سوره مهر گفت ما توانه چاپ در واقع این کتاب الان به چاپ فکر می‌کنم هفتم یا هشتم رسیده و این گفتن که ما می‌خوایم در واقع این کتاب توانه نداریم به این راه زودی چاپ کنیم و اینها و شاید دو سه سال پشت نوبت بمونه. حاج آقا شیرازی گفتن که خب خودشون یه بنیاد فرهنگی شهید شیرازی رو داشتن که الان شده انتشارات خط مقدم، این که در واقع چاپ کردن و این کتاب ویرایش مجدد شده و انشالله نمایشگاه با آرم انتشارات خط مقدم به بازار خواهد آمد. من امیر محمد عباس نژادم، دکترای جامعه شناسی فرهنگی خوندم، از 17 آبان 77 تو حوزه جنگ ایران عراق، میشه گفت جنگ عراق علیه ایران دفاع مقدس، قدم و قلم میزنم. نزدیک به میشه گفت 10-12 تا کتاب دارم که آخرین کتابم هم تنهای محجره که هفته پیش اومده به بازار.
برگ دوم.
و اما دانستنی های کتاب. خوبه بدونید کتاب رساله درختان میوه یکی از گران قیمت ترین کتاب های دنیاست. این کتاب خطی قرن 18 فرانسه رو هنری لوئیس نوشته و شامل 5 جلده که با تصویرسازی های دقیق پر شده. این نسخه دستنویس در سال 2006 به قیمت 405 میلیون دلار فروخته شد. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش. اینجا شعری سروده می شود، نوتی نوشته می شود، و کلامی شکفته می شود به رسم ارادت. به رسم ارادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابرو بزن ای ماه که شهر است دوباره محو شب چشم تو و تقسیم ستاره. پلکی بزن آهسته که آشفته بیایند با پیرهن چاک و غزلخوان به نظاره. چشم تو شکافنده ذرات علوم است، در درک اشارات تو مانده است زراره. حل می کنی از پلک زدن مسئله ها را، شهری نگران تو و انگشت اشاره. پلکی بزن ای ماه که پیران مذاهب ذکر لبشان اشهد و انلاست هماره. پیشانیت آیات شکافنده دریاست، می افتد از اعجاز تو در نیل شراره. بر قله مدین ردی از بغض مدینه است، گفتند شو ای با آمده بر کوه سواره. تا مبحثی از باغ تو در دست نسیم است، از بست نفسهای گل سرخ چه چاره. حیرت زده کشف اشارات شمایم، چون بلبل مشتاق بر این بام هزاره. با عرض سلام و احترام و تبریک خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، تبریک عرض میکنم روز ولادت با سعادت حضرت امام باقر علیه السلام رو، و با افتخار در خدمت شما هستم. سید محمد جواد شرافت، توفیق دارم در این برنامه ادبی راجع به شعر صحبت کنم، شعر بخونم. به اتفاق شما به سراغ شعری بریم، به سراغ نثری بریم، به سراغ اتفاق خوب ادبی بریم و بیشتر بیاموزیم، بیشتر کیف کنیم، بیشتر لذت ببریم. و این لذت وقتی مضاعف میشه برای من که نظر شما رو هم بدونم. از طریق راه‌های ارتباطی رادیو جوان نظرات خودتون رو با ما مطرح کنید تا انشالله برنامه‌ای رو که دلخواه شما هست تقدیم کنیم. شعری که در آغاز خوندم تقدیم شده بود به امام باقر، اثر برادر شاعرم حجت الاسلام محمد حسین انصاری نژاد. خیلی سخته برای امام باقر شعر گفتن، من به عنوان یک شاعر اعتراف میکنم، متاسفانه کمتر به محضر برخی از ائمه مؤمنین و جای شرمگینی داره برای امثال من. خیلی داشته هامون، خیلی ذهنیاتمون کم هست. امیدوارم این روزهای عزیز، ولادت ها، شهادت ها بهانه ای بشه که مطالعه کنیم، بیشتر بیاموزیم از یک سخنرانی خوب، از یک کتاب خوب، از یک نکته ای که یک استاد ارجمند میگه استفاده کنیم و کمی نسبت به این ائمه ای که ما اصطلاحا توی شعر میگیم امامان غریب، واقعا غریبن و ما شاعرها کمتر به محضرشون شرفیاب شدیم، بریم و انشاءالله بیشتر بیاموزیم. برای امام باقر شعر کم هست، به خصوص برای ولادت امام باقر و مدح امام باقر. آثاری هم که هست معمولا برای شهادت هست و حضور حضرت امام باقر در سنین خردسالی در حادثه عاشورا که بیشتر اشعاری که در رابطه با این امام همام سروده شده در این زمینه هست. اما شعری که خوندم از جناب آقای انصاری نژاد بود، برادری که هم شاعر هم از علوم دینی بهره گرفته. یه نکته دیگه که راجع به اشعاری از این دست برای فرض کنین امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، امام هادی، امام جواد مثلا و امام حسن عسکری سروده میشه، چون ما اطلاعاتمون کمه، شعری هم که میگیم بیشتر کلیه، یه مدح کلیه. خاطرم هست توی محفل ادبی بودیم، یه بنده خدای شعری گفته بود مثلا فرض کنین با ردیف امام باقر یا حضرت باقر بود، مثلا فدای حضرت باقر، بعد با افتخار میگه البته این باقر رو میشه برداشت و مثلا بگید حضرت صادق یا حضرت کاظم، واقعا هیچ اتفاقی هم نمیفته. راستم میگفت، یعنی انقدر این مدح کلی بود، هیچ اشاره جزئی به زندگی امام باقر نشده بود توی شعرها، لذا میشد تغییر داد. البته شعری هم ما بتونیم بگیم شعر جوندار، شعری که سیره اهل بیت رو میگه و اینکه کلهم نورون واحد، ولی به جزئیات زندگی حضرات معصومین هم اشاره میکنه، خب قطعا میتونه شعر خوبی باشه، مثل زیارت جامعه که واقعا جامعه و برای همه ائمه میشه خون. اما اشعاری که خاص برخی از امام ها سروده میشه نیاز به این داره که ما معرفتی داشته باشیم و از اون توصیفات کلی کمی فاصله بگیریم. اتفاقی که در شعر آقای انصاری نژاد افتاده و من در بخش بعدی راجع به صحبت خواهم کرد.
لحظه های خاک رنگ و بویی آسمانی می گیرند، آن هنگام که آیه آیه نور در روزهای روشن تقویم تجلی می کند.
و اینک
واژه ها تمام قد ایستاده اند و مضامین سر تعظیم فرود آورده اند به رسم ارادت.
شنونده رادیو جوان هستید، این برنامه ادبی رو با افتخار خدمت شما تقدیم میکنیم در روز ولادت با سعادت حضرت باقر العلوم و امیدواریم که به زودی زود انشاءالله بتونیم مزار خاکی حضرت رو زیارت کنیم. اما شعر محمد حسین انصاری نژاد رو خوندم و عرض کردم که جزئیاتی از زندگی حضرت امام باقر رو شاعر اشاره میکنه و خیلی این اشارات شعر رو دلچسب تر کرده. مثلا فرض کن این بیت رو که چشم تو شکافنده ذرات علوم است، در درک اشارات تو مانده است زراره. این که خب نام حضرت به معنای شکافنده علوم در این بیت اومده و همچنین اسم یکی از شاگردان بزرگ حضرت رو بردن که جناب زراره باشه و در ابیات دیگر هم به اشاره نکاتی از این دست گفته میشه، اشاره‌ای به مباحث علمی حضرت، اشاره‌ای به نکات معرفتی که ایشون گفتن و نمونهاشو در این ابیات مثل پلکی بزنه ای ماه که پیران مذاهب ذکر لبشان اشهد ان لاست هماره، یه اشاره ای داره، اشاره دور حتی اما اشاره داره. و این بیت که تا مبحثی از باغ تو در دست نسیم است، از بست نفسهای گل سرخ چه چاره، که به مباحث علمی حضرت میشه اشاره ای داشته باشه این بیت و مباحث معرفتی که حضرت دارن. اما عرض کردم کم شعر داریم در این زمینه، امیدوارم کمی معرفت ما نسبت به این امامان بزرگوار بیشتر بشه و در ادامش اشعار شاخصتری بتونیم بسراییم در این زمینه. جای دریغ و درد داره، ما نیازمند هستیم که به محضر حضرات معصومین مشرف بشیم، اون بزرگواران به مدح و منقبت ما هیچ نیازی ندارن. امیدوارم اتفاق خوب برای همه ما بیفته، به خصوص شنوندگان ارجمندی که سر سوزن ذوقی هم دارند، علاقمند جدی هستند، در حدی که اشعاری رو هم بنویسن. امیدوارم این توفیق رو پیدا کنیم که به محضر حضرت امام باقر هم بتونیم عرض ارادت کنیم. اما کم کم باید از حضور شما مرخص بشیم. غزلی دیگر میخوام تقدیم کنم و به عنوان حسن ختام شد این غزل رو بشنویم از جناب آقای رضا اسماعیلی، از شاعران خوب کشورمون و از شاعران ناماشنای انقلاب، که در این غزل ایشون هم ارادتی دارن به محضر حضرت امام باقر و همطور که عرض کردم بیشتر البته مباحث کلی هست و اینکه مثلا پنجمین خورشید عالم هستند ایشون و نکاتی از این دست. انشاءالله قبول باشه و اجر این شاعران ارجمند رو حضرت صدیقه طاهره با لبخند رضایتشون بدن. از حضور شما مرخص میشم و شما رو به شنیدن این غزل دعوت میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار. عطر لبخند خدا پیچید در دنیای من، پنجمین خورشید تا گل کرد در شبهای من. آیه ای نازل شد از سمت بلوغ آسمان، روشنی پاشید بر آینه سیمای من. فصل وصل آمد، زمین پر شد ز بوی ناب عشق، جلوه‌گر شد از مدینه ماه من، مولای من. حضرت حق اسمتی روشن تبسم کرد بر روی زمین، حضرت حق گفت او نوریست با امضای من. وارث بوی بهشت است و خرد میراث اوست، سیب شیرینی است او از شاخه طوبای من. قاف غیرت بحر حیرت کهکشان حکمت است، باقر نور است بشنو از لبش آوای من. فصل لبخند گل پنجم امام باقر است، پنجمین خورشید زد لبخند بر دنیای من. تشنه یک جلوه از خورشید سیمای تو هم، ای طلوع پنجمین، ای حجت فردای من.
به رسم ارادت. ممنونم از همراهی صمیمانه شما دوستان خوب همراه رادیو جوان تا به این لحظه که ساعت الان 11:55 است. خدمت شما عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز هم به وقت تهران 12:15 خواهد بود. ای آن که هر خیری را از او امید دارم و از خشمش در هر شری ایمنی جویم، ای آن که در برابر عبادت اندک مزد بسیار عطا می کنی، ای آن که به هر کس تو بخواهد می بخشی، ای آن که به هر کس تو نخواهد و او را نشناسد نیز می بخشی، عطای تو از روی مهربانی و رحمت است. بارالها با درخواستم از تو همه خیر دنیا و خیر آخرت را به من عنایت کن. همراهان ارجمند رادیو جوان، از شما عزیزان دعوت میکنم در این ثانیه های ناب شنونده برنامه از آنگاهی قرار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله
بر تو سلام ای بت کنعانیم، ای دم صبح و دم ربانیم، با تو بهار است زمستان من، با نفسی تازه برویانیم. با هر اذان جان بهانه جانان رو میگیره، با هر اذان دل هوایی نشستن کنار سجاده میشه، هوایی احساس ناب هنگام رکوع و سجود، هوایی راز و نیاز در وقت قنوت، هوایی سمت و سوی قبله و هوایی آرامشی که در قیام و قعود برای او هست. با هر اذان چقدر دل بیتاب میشه، بیتاب رسیدن به قرار شیرین با یار.
چیزی خوابم را آشفته کرده است. در دو تاخچه روبرویم 6 دست خوشه زرد گندم چیدم، با انگیز های سیاه وزوز پریشانشان.
آسمان آبی آرام و روشنی من